أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی شرکت در این جلسات را به لطف و به کرمش از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض تسلیت محضر وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شیعیان اون حضرت به اندازه خودمون و در حد انجام وظیفه عرض تسلیت میکنیم به مناسبت ایام خصوصا شهادت وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که افضل مخلوقات و اشرف مخلوقات هستند و به تعبیر روایات متعدد و در همچنین کلمات علما مثل مرحوم علامه مجلسی و غیر این بزرگوار خداوند موجودی نیافریده است که مقامش هم رتبه با پیغمبر اکرم باشد. هیچ موجودی، هیچ مخلوقی در هیچ کجای عالم، در هیچ عالمی از عوالم مخلوقی نیست که هم رتبه پیغمبر اکرم باشد و این بزرگوار علل اطلاق در بین همه عالم امکان افضل مخلوقات و اشرف مخلوقات و اولین مخلوقات هستند و در هر عالمی هم به هر لباسی ظهور فرمودند، مثل عالم دنیا که در لباس بشریت و در هیکل انسانی آشکار شدند، در هر عالمی هم که آشکار شدند در اون عالم افضل اون عالم بودند، قبل از خلقت کل شیء هم بودند که اصلا اونجا لباس انسانی نبود، شاید بتوان گفت جسمی نبود اصلا. در عوالم قبل از خلقت کل شیء، قبل از قلم و لوح و ملائکه و انبیا و قبل از هر نور و هر ظلمتی و قبل از همه مخلوقات، اولین مخلوقی که خداوند آفرید که هیچ احدی از مخلوقات نمیتواند بفهمد چه مخلوقی بود اون مخلوق و چطور آفریده شد، همانطور که فهم کیفیت ذات خداوند تبارک و تعالی بر ما محال هست چون خداوند کیفیت ندارد، همچنین فهم خلقت خداوند اولین مخلوق را هم بر ما محال است. هیچ کس نمیتونه بفهمه، هیچ کسی، هیچ فیلسوفی، هیچ حکیمی، هیچ کس نمیتواند بفهمد اون مخلوق اول چطور آفریده شد، در چه مکانی، در چه موطنی، در چه جایگاهی. قبل از خلقت کل شیء خداوند نور پیغمبر اکرم را آفرید. اول شیء خلقه الله نور نبیک یا جابر، اولین چیزی که خداوند آفرید نور پیغمبر اکرم بود. به خاطر همین هست که بزرگان فرمودند اسماء الله و صفات الله و آیات الله و فعل الله و افعال الله و اینها همه اتحاد دارد با حقیقت نور پیغمبر اکرم که به دو عنوان ازش تعبیر آوردند. گاهی گفتند مثلا کبریاء الله، ولی گاهی هم این کبریاء الله همون نور پیغمبر است. نور پیغمبر است که قدرت الله است، که جلال الله است. نور پیغمبر است که اسم اعظم خداست، آیت عظمای خداست و و و دیگه حالا این بحثای دقایق و ظرافی داره که گاهی حتی اطلاق آیت هم برش غلطه، او ذل آیه هست. گاهی اطلاق اسم هم برش غلطه، او مسماست، فوق اسما هم هست. در این حال اون نور عظیم و شریف در همه عوالم وجود آمد و خودنمایی کرد متناسب با اون عالم، طبق قواعد و قوانین اون عالم. یکی از اون عوالم هم عالم دنیا بود، عالم بشریت بود، عالم انسان ها بود که در اون هیکل مبارک و مقدس آشکار شدن و به همین جهت در بین انسان ها هم افضل و اشرف انسان ها هستند. اون هیکل مبارک و مقدس پیغمبر اکرم در دنیا که آشکار شد، او افضل بدن ها، افضل انسان ها، افضل عالم بشریت است. ولی نور پیغمبر افضل و اشرف از کل خلقت است، از کل عالم امکان افضل است. به همین جهت هم چون اون بزرگوار آینه ای، لباسی، تجلی، ظهوری، مظهری متناسب با عالم انسان ها در این دنیا برای خودشون گرفتن و به این شکل آشکار کردن خودشون رو در دنیا، به همین جهت مصیبت پیغمبر اکرم و رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم هم افضل مصائب هست. یعنی گرفته شدن مقدسترین هیکل، جدا شدن عظیمترین و افضل این عالم، لذا گرفته شدن او میشه افضل مصائب، اشد مصائب، از همه مصیبت ها شدیدتر هست که امام صادق فرمود در اون شبی که جد ما رسول الله از دنیا رفتند، آل محمد به شبی عظیمتر و شدیدتر و سختتر و طولانیتر از اون شب، شب به صبح نرسوندن. حتی در شهادت امیرالمومنین، حتی در شام غریبان امام حسین و حتی در هر مصیبتی، روایات متعدد داره که انکم لن تصابوا بمثلهی ابدا، هرگز به مصیبتی مثل مصیبت پیغمبر اکرم شما مصیبت زده نمی شوید. وجود پیغمبر اکرم اصلا قابل وصف و قابل درک نیست. مصیبتشون هم همینطوره، متناسب با مقامشون عظمت داره. زیارتشون هم همینطوره، متناسب با مقامشون افضل از زیارت همه اهل بیت است. شهادت هم در رکاب ایشون افضل از همه شهادت ها هست. حضور هم در رکاب ایشون افضل از همه حضور در رکاب همه اهل بیت هست. به خاطر همین هم است که روایت فراوان وقتی اهل بیت میخوان بیان بفرمایند که اگر شما چنین و چنان باشید، فهمون مثل کسی که در رکاب پیغمبر شهید شد، یعنی اون ملاک، اون افضل اونجاست، اصل اونجاست. اگر تو خوب باشی و شهید بشی و معرفت پیدا کنی و عبادت کنی و چنین چنین، مانند کسی خواهی بود که در رکاب پیغمبر، اگر زیارت کنی امام حسین را و و و، مانند کسی که پیغمبر را زیارت کردی. این به خاطر جایگاه خاص و محوری و حالت قطبیتی که پیغمبر اکرم حتی برای اهل بیت علیهم السلام دارن، که خب واقعا این مصیبت سنگین رو باید تسلیت و تعزیت گفت خدمت امام زمان علیه السلام. اگرچه ما نمیتونیم این مصیبت رو درست درک بکنیم و حقش رو ادا بکنیم، اما در حد همین ظواهر و رعایت ادبی هم باشه، انشالله همین کم رو از ما بپذیرن، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. موضوع صحبت در ارتباط با تفسیر سوره مبارکه حمد، آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، بخش ایاک نستعین بودیم. دیشب نکاتی در ارتباط با کیفیت مخاطبه با خداوند تبارک و تعالی و در ارتباط با ایاک نکاتی مطرح شد. چون یکی از محورهای مهم این آیه مبارکه بحث استعانت هست، یک خلاصه‌ای بنده از مطلبی که در چند شب گذشته گفتیم، یه خلاصه مهم، چون درست بنده نتونستم مطلب خودم رو هنوز بیان بکنم، هنوز بیان مناسبی نداشتم، میدونم توقعی هم نیست از مستمعینم که بخوان درست مطلب رو گرفته باشن، چون خود بنده هم درست بیان نکردم. یه خلاصه بیان بکنم، یعنی نوشتم که بتونم درست در وقت کوتاه منتقلش کنم انشاءالله. صحبت در این بود که اگر ما ثابت بکنیم نسبت دادن فعل به اسباب و وسائط صحیح باشد، به لحاظ منطق قرآن و وحی، نسبت دادن فعل به اسباب، مثلا چه کسی باران را نازل کرد؟ خدا. اگر صحیح باشه که نازل کردن باران را به ابر هم نسبت بدیم. چه کسی گیاه را می رویاند؟ خدا. اگر صحیح باشد رویاندن گیاه را به زمین یا به قواعد شیمی و فیزیک و زیست یا به اون باغبان که اینا اسباب هستن به لحاظ منطق قرآن اگر صحیح باشه نسبت بدیم، یا نوشتن را صحیح باشد که علاوه بر خود به دست هم نسبت بدیم، یعنی بگیم من نوشتم یا بگیم دست من نوشت، یا اگر توفی را صحیح باشد که علاوه بر این که به خدا نسبت میدیم اینها رو، توفی نفس را، گرفتن جان را، قبض روح را به ملک الموت نسبت بدیم یا به اون اعوان ملک الموت نسبت بدیم، این مقدمه اوله که این صحیحه، دیشب هم صحبتشو کردیم، قطعا آیات و روایت این هست. مثلا شما تدبیر عالم، عالم رو چه کسی تدبیر میکنه؟ خداوند تبارک و تعالی. ولی قرآن چی میفرماد؟ میفرماد ول مدبرات امر، ملائکه ای هستن که تدبیر کنندگان امر هستن، امور رو تدبیر میکنن. این نه یعنی که اینها از دایره تدبیر خدا بیرون رفتن، اینها وسائل و وسائط و اسبابی هستند برای ظهور و آشکار کردن تدبیر کردن خداوند، و به لحاظ منطق وحی و روایات و آیات و عقلی که با میزان وحی مسائل رو بررسی میکنه، نسبت دادن این افعال به اسباب و وسائط صحیح هست و خداوند این اسباب و وسائط رو صاحب این قدرت کرده است. نمونه هاش هم زیاده، در کتاب الحجه کافی یک بابی هست، باب و مولد نبی. کتاب الحجه کافی باب و مولد نبی در ارتباط با بحث ولادت پیغمبر اکرم و فضائل پیغمبر اکرم است. یک 40 حدیث مرحوم کلینی در این باب آورده، 40 حدیث در باب و مولد نبی، که گمان بنده این هست اگر کسی این 40 حدیث رو کار کنه، یعنی مطالعه کنه، مباحثه کنه، شرح هایی که علما به این 40 حدیث زدن، خودش یک کتاب 40 حدیث بسیار بسیار نفیس در شناخت مقامات پیغمبر اکرم و اهل بیت. روایاتش قوغاست این 40 حدیث. حدیث 40مش اینه. حدیث 40م کتاب الحجه کافی باب و مولد نبی، حدیث 40م. حدیث آخر این باب. حضرت صادق علیه السلام صلواتی فرستادن بر پیغمبر، یه تعبیه جملش اینه: المدبر لامرک. مثلا اللهم صل علی حبیبک و نجیک و صفیک، یه تعبیرش اینه، بعد المدبر لامرک، خدایا صلوات بفرست بر پیغمبر اکرم که او مدبر امر تو هست، تدبیر کننده امر تو هست. خب امر الله چیست؟ این دیگه باز بسته به فهم فرد، معرفت فرد، جایگاه علمی و معرفتی هر کسی داره که درکش از امر الله چی باشه، امر الله چی هست. یه لغتی است، یک ویژگی داره این امر الله، میتونید در قرآن کریم و در روایات پیگیری کنید. بزرگان، اساتید، نخبگان فن حدیث و تفسیر و کلام و اینها روی این خیلی صحبت شده، امر الله چیست. حالا این امر الله مثلا ولات و امر الله، اول الامر، به اذن رب بهم من کل امر، چقدر کلمه امر در قرآن، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کلمه امر، یتنزل الامر بینهن، در قرآن و روایات یک لغتی، یک پرونده اعتقادی بسیار سنگینی است، بسیار سنگینه و مهمه. این امر الله هست اسمش، مدبر این امر الله پیغمبرن، ولات امر الله اهل بیتن، ولایت دارن بر این امر الله، اینها امر الله رو در عالم جاری میکنن، تنظیم میکنن، تقسیم میکنن. در اعلان تفویض هم نشده به اونها، یعنی تفویض نشده به پیغمبر اکرم که خداوند بره کنار کار رو به پیغمبر بده. قطعا خود خداوند مدبر هست، خدا کنار نمیره از کار، محاله. ولی در این حال این تدبیرگری خداوند نسبت به کل عوالم هستی از طریق پیغمبر اکرم آشکار میشه. میتونید شرح مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول رو بر همین حدیث 40 که گفتم حتما نگاه کنید، کسایی که اهلش هستن ببینید مرحوم علامه مجلسی چطور توضیح دادن که پیغمبر مدبر امر خدا هستن یعنی چی. خب این امر الله مدبر پیغمبر هستن، این تدبیرگری را ما نسبت میدهیم به واسطه، درسته تا اینجا؟ این مقدمه اول. مقدمه دوم که باید حتما به این برسیم و اینو ثابتش بکنیم و معتقدم هستیم، البته من فقط تذکر دارم عرض میکنم خدمت شما، مقدمه دوم که این اسباب صاحب کمالن، عروسک خیمه شب‌بازی نیستند، بی جان نیستند، سایه نیستند، معدوم نیستند، خیالات و توهمات نیستند، واقعا صاحب کمالند. اگر خداوند پیغمبر اکرم را مدبر امر قرار داده، ملک الموت را ملک قبض روح قرار داده، واقعا این ملک صاحب این قدرت هست. به خاطر همین هم هست که نسبت دادن قبض روح به او صحیح هست. مجاز نیست، مجاز نیست، حقیقتی بعد حقیقتی است، همش حقیقته. الله یتوفی الانفس حق حقیقت صدق، ملک الموت یتوفاکم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم حق حقیقت صدق، واقعا ملک الموت قبض روح میکنن. توفت هم رسولنا یا تتوفاکم الملائکه بازم حقه، همش حقیقت، مجاز نیست. ما نسبت قبض روح را اگر به ملکی که از اعوان ملک الموت هست، نوچه های جناب اسرائیل هست، زیر دست ملک زیر دست، اگر نسبت به او میدهیم، حقیقتا او قبض روح میکنه، نه اینکه او هیچ کاره است، فقط تشریفات است، تشریفاتی در کار نیست. در عالم حقایق تشریفات نیست، تشریفات به معنایی که در بین ما مرسوم هست، که حالا گذاشتنش اینجا که مثلا حالا دلش خوش باشه، یا برای اینکه احترامی بهش کنن گفتن حالا تو هم مشغول باش فعلا سرت گرم باشه، اینطور نیست. اینطور نیست که اگر حضرت موسی عصا را میزند اژدها میشود، ربطی به حضرت موسی نداره، خدا عصا را اژدها کرد، اینطور نیست. خدا عصا را اژدها میکند از طریق نفس حضرت موسی. اینطور نیست که خدا به حضرت موسی میفرماد شما دستتو ببر داخل گریبان بیار بیرون، دیگه بقیش به تو هیچ ربطی نداره، ما خودمون دست و نورانی میکنیم، اینطور نیست. معجزات کلش، کل معجزات تمام انبیا، خود اون نبی مؤثر است، صاحب کمال است. به تعبیر بعضی که متاسفانه اینجا خطای بزرگی کردن بعضی از بزرگان، اینجا گفتن در معجزات گفتن خداوند معجزه را انجام میدهد، نبی هیچ کاره است در صدور معجزه. تمام انبیا، خدا ماه را میشکافت شق القمر میشود، پیغمبر فقط اشاره میکند، هیچ دخل و تصرفی نمیتونه پیغمبر اکرم در ماه بکنه. خیلی حرف خطای بزرگی، یعنی نگاه مثلا جهانبینی انسان به این موضوع عوض میشه. اینطور نیست، پیغمبر شق القمر کرد، خدا شق القمر کرد، حتی اون ملکی هم به واسطه پیغمبر ممکنه رفته و ماه رو دو شقی که اون ملک هم شق القمر کرد. نسبت دادن فعل به تمام اسباب حقیقت است و این اسباب حقیقتاً صاحب کمال، قدرت، شعور، اختیار، علم و صاحب تصرف هستند. چطور ممکن هست ما نسبت به خورشید بدهیم حقیقتاً نورانی، نور دهندگی را، سوزاندن را حقیقتاً به آتش نسبت می دهیم، و به همه این اسبابی که داریم می بینیم، میگیم آب رفع آتش کرد، نمیگیم آب هیچ چیه، فقط یه وسیله از خدا رفع آتش کرد، خدا رفع آتش کرد ولی به وسیله آب، و رافعیت آتش حقیقتاً به آب میشه نسبت داد. پس این اسباب حقیقتاً صاحب کمال شدن و در نزول فیوزات به ما نقش آفرینن. اگر خداوند به من رزق میدهد، مستقیم رزق نمیدهد، پدر حقیقتاً واسطه است و او رازق است. قرآن فرموده است خیر الرازقین، رازق را جمع بسته خداوند، رزق دهندگان، خدا بهترین رزق دهندگان است. یعنی در مخلوقات هم رزق دهندگانی هستند. احسن الخالقین، خلق کنندگان هستند. فقط خدا بگی خالق هست، نسبت خلق رو به هیچ چی نمیتونی بدی. نه، حضرت عیسی هم صریحا به خودش نسبت داده، انی اخلق من الطین، من خلق میکنم، من خلق میکنم به اذن الله. و وقتی اون خلق شد، اون مخلوق خدا هست یا نیست؟ اون که خلق شد مخلوق خداست، خدا خالق اوست، اما حضرت عیسی میگه من خلق کردم چون من واسطه. نسبت خلق به من درسته. ملک رزق که جناب اسرافیل باشد، حضرت اسرافیل هم ملک رزق، حضرت میکائیل هم. حضرت میکائیل هستن ملک رزق که تقسیم میکند ارزاق را، حقیقتا او رازق است. حتی پدر در خانواده قرآن فرموده و علل مولود له رزقهن و کسوتهن. علل مولود له، مولود له یعنی پدر، یعنی ولادت یافته شده این بچه، لهو مال اونه، مال پدره، بچه ولادتش با پدره، اصل مالکیت فرزند مال پدره. علل مولود له یعنی علل اب، مولود له و بردارید بزنید پدر. علل مولود له یعنی بر پدر است. چه چیزی؟ رزقهن، نه رزق دادن اون بچه و اون زن و اون بچه ها با پدر است. یعنی رزق نسبت داده می شود به پدر. یاد این آیات کریمه زیاد داره قرآن کریمه، کسی با دقت نگاه کنه که خداوند در امور معنوی و نزول فیوزات، حتی در بهشت، حتی در بهشت که عالم آخرت هست، اسباب را فاعل می داند، اونها را حقیقتا فعل رو به اونا نسبت میده. یفجرونها تفجیرا، یفجرونه عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها. اون چشمه های آبی که برای ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عینا یشرب بها عباد الله، چشمه هایی در بهشت هست که بندگان خدا که از ابرار هم بالاتر هستند یا همون ابرار هستند، دو جور معنا داره، اینها از اون چشمه های آب می نوشند. این عباد الله خودشون یفجرونها، این چشمه ها رو خودشون می جوشانند، منفجر می کنند، یعنی استخراج می کنند زمین بهش. این چشمه ها رو چه کسی جاری کرده؟ خدا. بهش مال خداست، اما خدا نسبت می دهد این جوشیده شدن و روان شدن این رودها رو نسبت می ده به کی؟ بگید، به عباد الله، به ابرار، به اون واسطه ها. پس واسطه ها در منطق قرآن و حدیث وسائط فاعل هستند، کننده کارند. حالا بعضی در حد مثلا همین پدر که مثال زدم، در حد خانواده خودش واسطه است، در حد خانواده خودش 10 نفر 5 نفر 7 نفر 2 نفر زیر دستش هستن، این سبب رزقه. سبب رزقه یعنی رازقه، منتها چون سبب خیلی پایینه خیلی به چشم ما نمیاد که این رازقه، ولی اون رازقه. لذا فرموده شما، خیلی این مهمه ها، شما ببینید با نگاه اعتقادی اگر انسان نگاه بکنه به این روایت اخلاقی، رنگ دیگری پیدا میکنند. این که فرموده من لم یشکر المنعم من المخلوقین، منعم من المخلوقین، اگر منعم خودت را شکر نکنی که این منعم از مخلوقین است، لم یشکر الخالق. خالق را شکر نکردی. تعبیر از رضا علیه السلام ها، من لم یشکر لذا شما نگو واسطه رزقه. امام فرموده منعم است، اینی که به تو علم داد، اینی که به تو قضا داد، اینی که برای تو خونه خرید، اینی که برای تو لباس خرید به تو داد، منعم است. اگر شکرش نکنی خدا را شکر نکردی. آخه چرا خدای چرا؟ این سبب، این واسطه است. خدا می فرماد واسطه تخیلی نیست، واسطه حقیقیه، فعل حقیقتا به اون نسبت داده میشه. تو نمیتونی وسائط رو کنار بزنی مستقیم، حتی وسائط تکوینی، ماه میاد، خورشید میاد، ماه رمضان، دعا داریم رو کن به ماه، باش حرف بزن، ای بنده خدا که تو تحت اختیار خدا هستی، تحت تو عبد خدا هستی، چرا با ماه حرف بزنیم آخه؟ چون واقعا وساطت داره، خدا واقعا کاری بهش قرار داده. اگر خورشید نور میدهد حقیقتا منیر است، فاعل نوره، فعل بهش نسبت میدی. پس اگر نزول فیوزات به سمت ما، چون گفتیم ما از خدا بس ایاک نستعینه دیگه، ما از خدا استعانت میجیم، کمک میخوایم، خدای به ما کمک کن. در چه چیزی؟ مثلا من مریضم، خدای من شفا بده. استعانت تبدیل می شود به شفا دهندگی. خب این شفا دهندگی چطور به ما نازل میشه؟ طی یک سری اسبابی. تمام اون اسباب همه شافی هستن، تا این قرصی که میاد پایین، تا این دارو گیاهی که میخوری، اینم شافیه. تربت سید و شهده هم شافیه، اسم از شافی خدا هم شافیه، خود خدا هم شافیه، این حد وسط امام عصر هم اونم شافیه، حضرت هم شفا دهنده است، همه اینها شافی هست. یه سلسله درجاته، یه سلسله اسبابه. پس تو کمک خواستی از خدا، گفتی خدا یا از تو کمک میخوام، خدا میفهمد برای چی؟ میگی برای شفا دادن، برای پول دادن، برای پول دار شدن، برای خونه دار شدن، برای اینکه زور بازوم زیاد بشه، برای اینکه عالم بشم، برای اینکه از خدا کمک میخوای، برای توفیق عبادت. اون شب گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنای مهمش اینه، ایاک نعبد و ایاک نستعین و علی عبادتک، از تو کمک میخواییم برای اینکه به ما کمک کنیم ما بتونیم عبادتت کنیم، چون الان گفتیم ایاک نعبد. استعانت میخواییم برای یک سری اموری، خدا میخواهد به ما اون کند، اعانه کند، ما را کمک کند. این کمک کردن خدا فعل خداست، فعل خدا در یک سلسله اسباب میاد پایین، نسبت دادن اعانت و کمک کردن به تمام اون اسباب حقیقی است. یعنی معین من خداست، معین من واسطه اول هست، معین من واسطه دومم هست، معین من واسطه سومم هست. تمام این سلسله تا این معین مباشر، یعنی معین آخر آخر که به من میرسه، که دقیقا میاد زیر بازوی منو میگیره بلند میکنه، یا اون کسی که نهایتا قرص رو به من میده، اون داروی گیاهی رو برای من تجویز میکنه که من بخورم، خود اون قرص و خود اون طبیب، هر دو شافی هن، همون طبیب هم خود اون داروی گیاهی که خوردم، اون هم شافیه. برای تربت سید و شهدا مگه نداریم؟ اجعل هلی شفاعا من کل دا، همین تو اجعلها، همین تربت را، اجعلها، همین تربت را برای من شفا قرار بده. یعنی همین، خب خدا میگه قرار دادم، خب پس این تربت تبدیل شد برای من به چی؟ شفا. همین میشه، همین شفاه، همین میشه شافی. خب یعنی این شافیه، یعنی خدا شافی نیست؟ چرا خدا شافیه، این در این سلسله اسباب هست، این به همش میتونی نسبت بدی، به تمام این اسباب نسبت داده می شود. حالا بحث ما در شفا و غنا و قدرت و علم و اینها نیست، کل بحث اعانت است، چون این طرف مستعین است، اون طرف می شود معین، من کمک گیرنده هستم، او کمک کننده است، در هر امری، هر کاری نداریم در چه امری، در هر امری که هست او معین است. معین صفت فعل خداست که حالا توضیح خواهیم داد، یا امشب باز یا فردا شب، که این صفات فعل خیلی مهمه، خیلی مهمه، مهمترین قسمت تو بحث های توحیدی ها. مهمترین بخش کل دین اصلا این صفات فعل خدا رو کسی بتونه درست تحلیل کنه بفهمه. این صفت فعل اعانت خدا صفت فعل خداست، صفت ذات که نیست که. این چون صفت فعل خدا هست در سلسله اسباب میاد، چون در سلسله اسباب میاد تمام اون اسباب همه معینن، چون تمام اونها معین هستند پس من مستعین هستم از تمام اونها. همونطور که من لم یشکر المنعم من المخلوقین، کسی که نعمت دهنده از مخلوقین را شکر نکند خدا را شکر نکرده. خیلی دقت کنید، مطلبی میخوام بگیم فرای همه مطالب، یعنی اصل مطلب اینجاست. همانطور که اگر کسی نعمت دهنده از مخلوقین را شکر نکند خدا را شکر نکرده، اگر کسی استعانت نجوید از اسبابی که خدا برای اعانت قرار داده است، از خدا استعانت نجسته. لذا نه این که اصلا فقط از خدا استعانت میجوییم، نه خیر، اصلا باید از اسباب استعانت بجویی، باید بجویی، اگر نجویی تو کافری آقای وهابی، تو که به ادعای توحید میخوای اسبابو کنار بزنی اتفاقا تو مشرکی، تو کافری، چون سببی را که خدا سبب قرار داده داری انکارش میکنی و باهاش میجنگی. باز یک پرونده تحقیقی هر کس دوست داشت ببینید تکذیب آیات الله چه جایگاهی در قرآن داره. آیات متعدد، تکذیب آیات خدا، نه تکذیب خدا، تکذیب آیات خدا. خدا رو قبول داره، آیات رو قبول نداره. خدا میفهمد هیچی قبول نیست، تو هیچی رو قبول نداری، بر هیچی نیستی، کافری، مشرکی، بیدینی، جهنمی، مخلد در آتش جهنمی، کافری، مشرکی، منافقی، هیچ. چرا؟ چون تکذیب آیات الله میکنه. آقا این آیات خداست، مخلوق خداست. بابا خودتو قبول دارم، شیطان مگه ابلیس چی گفت لعنت الله علیه؟ گفت، حالا اگه آیه رو یه خورده اشتباه هم بخونم، به عزت که، حالا یا فبه عزت که، عزت خدا رو، خدا رو قبول داره، نه که منکر خداست.
خدا رو قبول داره دیگه، داره به خدا قسم میخوره. در روایات هم که فراوانه، گفت من عبادتت میکنم. اما تکذیب آیات الله کرد. انوار اهل بیت که در صلب حضرت آدم بود و به لباس حضرت آدم خودش رو نشون داد در حد ظرفیت ملائکه، قبول نکرد. تکذیب آیات خدا تکذیب خداست. صحبت در سر اینه، این مباحثی که مطرح کردیم که ما بفهمیم چرا تکذیب آیات الله تکذیب خداست. آخه چرا؟ مگه آیات الله خدا هستن؟ نه. مگه مخلوق خدا نیستن؟ چرا؟ پس چرا تکذیب اینا تکذیب خداست؟ چرا تصدیق اینها تصدیق خداست؟ چرا خداوند منوط کرده از ایمان به خودش را به ایمان به این آیات؟ مگه اینا مخلوق نیستن؟ اینا چه جور؟ آها، شما باید عالم رو سه تقسیم کنی، نه دو تقسیم. نباید بگی خدا و خلق، باید بگی خدا و آیات خدا و سایر مخلوقات، خدا و وسایط فیض و سایرین. سه قسمتیه. روایات هم داریم، آیات قرآن هم داره. امام صادق فرمود از اون تفاسیری که غیر بیان معصوم هیچ کس نمیتونه متذکر بشه. حالا اگه آیش انشالله چون دقیق بخوام بخونم، یه صلوات بفرستید. در یکی از آیات کریمه قرآن هست که حضرت در حقیقت دقیقاً توضیح فرمودند. خیلی آیش جالبه، سوره مبارکه انبیا آیه 19، لهو من فی السماوات والارض، هر چیزی در آسمان ها و زمین هست مال خداست. طبعا خود آسمان ها و زمین هم مال خداست، هر کی در آسمان و زمین هست مال خداست. خب این یه دسته. دو، و من عندهو، و کسانی که نزد خدا هستند، این گروه دومن، امام صادق فرمود لا یستکبرون عن عبادتهی ولا یستحسرون، اینها کسانی که نزد خدا هستند هرگز از عبادت خدا استکبار نمی کنن و هرگز خسته هم نمی شن. اینا پیوسته در عبادتن که مصداق اعظم اهل بیتن، بعد ملائکه. من اندهو یک قسم دیگه ایه، من فی السماوات والارض یک قسم. قرآن تقسیم کرده، تقسیم های قرآن حقیقیه، سوری نیست، بازی با الفاظ نیست. من فی السماوات والارض یک گروه هن، من عندهو یک گروه هن، خود خداوند هم که خداست. روایات هم فراوان، عالم تقسیم می شود به خدا، اسماء الله یا صفات الله یا آیات الله و سایر مخلوقات. به تعبیر دیگه خداوند اسباب دو، یک خداوند، دو اسباب نزول فیض، سه مستفیزها، گیرنده ها، فیضیاب ها، گروهی که لایق نیستن به اونها وحی بشه، لایق نیستن از طریق اونها به بقیه عالم، به کل عالم فیض برسه. یک اسباب کلی خدا داره، وسائط کلی، هر فیضی نازل میشه به اونها نازل، به واسطه اونها، یعنی به واسطه اونها، نه اینکه خدا اونها رو میذاره کنار میگه شما خیلی واسطه های، شما خیلی خوب هستین، چون شما خیلی خوب هستین و شما رو خیلی دوست دارم، من میخوام به اینای دیگه فیض برسونم. اینطور نیست، میگن خدا عالم رو به یمن اهل بیت رزق میده، به یمن، به یمن جدا، به یمن هم رزق میده، ولی به واسطه خود امام هم رزق میده. لذا در حدیث صحیح السند امام سجاد صریحا فرمود، فرمود ان الله یقسم ارزاق العباد فیها، خداوند ارزاق بندگان را در بین الطلوعین تقسیم میکند و علی ایدینا یجریها، این ارزاق را به دستان ما جریان میدهد. نسبت دادن رازقیت به امام طبق نصوص فرمایشات متعدد، آیات قرآن هم که داشت خوندم، آیات دیگری هم داره، نص صریحه، مشکلی نداره، اصلا نه مشکلی نداره، غیر از این مشکل داره. اون کسی که میگوید نگو یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی، یعنی چی اکفیانی؟ قل کفا بالله، خدا کافیست، حسبی الله، خدا کافیست، فقط خدا بسه، توکل علی الحی الذی لا یموت، فقط توکل به خدا کن. اصلا قرآن نمیفهمه، اصلا منطق قرآن نمیفهمه، هیچی نمیفهمه. و اینجور افراد معمولا بحث کردن هم نداره باهاشون، متوجه معمولا نمیشن، نمیخوان متوجه شن. و الا قرآن کریم در همون قرآن فرموده قل کفا بالله و من عنده علم الکتاب. همیشه اون قسمت هایی که محل بحث نیست رو حذف کنید تا خوب بفهمید. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفا بالله و من، یا رسول الله شما کفا بالله بسته دیگه، خدا شاهده. نه و من انده، اونم کافیه، او هم برای شهادت کافیست، خدا هم کافیست، او هم کافی، دو تا کافیه. یعنی مشرک شرک؟ نه، این شهادتش ظهور شهادت همونه. اصلا اگه این رو شاهد نگیری تو اصلا مشرکی، تو مشرکی وهابی، تو مشرکی. لذا اون مناظره معروف امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه لعنت الله علیه که اگر اشتباه نکنم در کتاب کنز الفواید مرحوم کراجکیه، در اونجاست، خیلی مناظره عجیبیه، خیلی جالبه. غذا خوردن، نهار خوردن، غذا خوردن، طعام تمام شد، امام صادق علیه السلام فرمود الحمدلله رب العالمین، اللهم هذا منک و من رسولک، خدا این غذایی که خوردیم از تو بود و از رسولت، جان عالم فدای امام صادق علیه السلام. کجا چه زمانی فرموده، جلوی چه کسی صریح فرموده. این یک درسه، مطلبی که برهان داره، دلیل داره، مأخوذ از نصوص آیات و روایات، ترس درش معنا داره. نه سرم نیست، سر نیست، سر چیزی که دلیلش هم سریه، دلیلش هم پیچیده، چیزی که صراحت آیه قرآن سر نیست. اللهم هذا منک و من رسولک، خدایا این غذایی که خوردیم از تو بود و از رسولت. اول سوال قبلی که ادامه حدیثو بریم، فقط همین غذا از تو و رسولت بود؟ صبحانه دیگه نیست، شام دیگه نیست، آب دیگه نیست، هوا نیست، فقط همین یه پرس غذایی که خوردیم منک و من رسولک؟ یا نه هر چی رزق میگیریم منک و من رسولک؟ پس نکته دوم قبلی که ادامه حدیث رو بخونیم، اگر منکه و من رسولکه و ما اگر واسطه نزول رزق را شکر نکنیم، خدا را شکر نکردیم، پس برای هر رزق و نعمتی که به ما میرسد اگر رسول الله را شکر گذاری نکنیم و واقعا او را رازق و واسطه نزول این فیض به خود ندانیم، خدا را شکر کردیم؟ همین شکر نکردیم، همین تکذیب آیات الله. حالا ادامه حدیث، حضرت فرمود اللهم هذا منک و من رسولک، دهنش پر از آتش بشه. به امام صادق گفت لقد اشرکت یا ابا عبدالله، شاید هم خبری گفت، گفت مشرک شدی. به امام صادق گفت مشرک شدی، چقدرم پر رو و بی حیا. یعنی میدانه این طرف فردی که جلوش نشسته آدم دقیقی ها، این آدم مثلا جلوی مرجع تقلید بشین دست باشه خود رو جمع میکنه، مراقب آقا همینجوری مثلا جلو هر حرفی نزنم، الان یه دفعه اشکال میکنه یه جای حرفمو. جلو امام صادق برگشت گفت ببین چقدر جامعه پشتش بودن که این اینقدر پرورونده شده، جرأت میکنه قشنگ در ملای عام هر حرف باطلی رو به صراحت بزنه. این خیلی مطلب، این گناه مردم هم هست که تبعیت کردن ازش دفاعش کردن، که این جرأت پیدا کرده حالا به امام صادق میگه تو مشرک شدی، چون این رزق را از خدا و رسول دانستی. دو تا حضرت فرمود که نه، این آیه قرآنه، مگر نخوندی آیه قرآن رو که سیؤتین الله من فضله و رسوله. یه آیه دیگه هم داره مثلا یغنیکم الله من فضله و رسوله، هم یکی بحث اغناء یعنی بینیاز کردن، پولدار کردن، ثروتمند کردن، یکی بحث اعتاس دادن. سیؤتین الله، آتا یؤتی، سیؤتینا الله و رسوله، الله و رسول به ما میدهند. آیه قرآنه، آیه قرآن نسبت داده است نعمت دادن را به خدا و رسول در کنار هم، فاعل، هر دو فاعلن، دو تا فاعل خدا معرفی کرده، خیلی مهمه ها، دو تا فاعل داره، این فعل دو فاعل دارد، در حالی که محال است هر فعل یک فاعل داشت دو فاعل داشته باشه. چجور اینو باید اهل علم، باید اهل تخصص دقت کنن بعد پیگیری کنن، یک فعل محال دو فاعل داشته باشه، اصلا محال، امکان نداره. پس چرا اینجا در قرآن بارها میشه یک فعل دو فاعل داره؟ منظور چیه؟ همین بحثی که داریم میگیم، این حل میکنه این موضوع رو. حضرت فرمود مگه این آیه نخوندی؟ سیؤتین الله من فضله و رسوله. گفت ای کانی لم اقرأها قط، انگار تا حالا ندیده بودم، نخونده بودم. حضرت فرمود بلا قد قرأتها، چرا خوندیش؟ زیادم خوندی. ولکن نزل فیک و فی امثالک کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، ولی درباره تو و امثال تو نازل شده است که خدا به قلب‌های اینها زنگار و رین زده است، اینا نمیفهمن، قلب‌هاشون رو خدا بسته که نمیفهمن. ولی چطور نفهمیدی؟ تو نخواستی بفهمی، چطور بقیه امور رو میفهمی؟ چطور وقتی میخوای با من امام صادق به جنگی میشینی 3 ساعت فکر میکنی که چه قاعده ای بیارم که دستگاه امام صادق تضعیف بشه؟ چطور برای دنیات خوب میفهمی چی بخری، چی بفروشی، چه کار کنی که سود کنی؟ خوب فکر، مشورت، همه جا میفهمی. به دین میرسه نمیفهمی؟ به آیه قرآن میرسه که فضائل ما اهل بیت میخواد استخراج بشه، فقط همینجا نمیفهمی؟ فهمون نخه درباره تو، خدا چشم تو کور کرده، قلب تو بسته. لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارید اما فقه ندارید، فهم ندارید. پس خلاصه مطلب همین شد که استعانت، دقت کنیم، فعلیست دو طرفه، یعنی فعل اضافیه، به قول اهل علم میگن اضافیه، یعنی طرفینیه، دوتاییه، قوامش به دوه. استعانت میخوام از کی؟ از هیچکی. استعانت دیگه معنی نداره. استعانت میخوام از کی؟ از خدا. ولی خدا اعانت نمی کند. نمیشه. اگه استعانت میخوای یعنی خدا میتونه اعانت کنه. خدا معین است که تو مستعین میشی. اصلا اول معینه، باید اول معین باشه، قدرت بر کمک کردن داشته باشه تا تو استعانت کنی. پس این فعل استعانت قوامش به دو طرفه، مثل امامت. امامت قوامش به دو طرفه، باید امام باشه مأموم. هیچ مأمومی تو عالم نیست، هیچ کس، هیچ موجودی نیست، امام نیست دیگه. لذا مقام امامت اهل بیت مقامات مادون اهل بیته که ذکری از خلق میاد وسط، ذکری از افرادی میاد برای تبعیت. اون جایی که اهل بیت بودن و هیچی نبود که امام امام نبود، فوق امام بود. نبی نبی نبود، فوق نبی بود. رسول رسول نبود، فوق رسول بود. مگه برای خودشون، در بین خودشون، این چهارده معصوم برای هم دیگه، نسبت به خلق امام نبود. این امامتی که در علم کلام مطرحه نبود، فوق اینا بود. استعانت هم همینه، مستعین معین، کمک گیر کمک ده. حالا کمک ده، تمام بحث در این بود که میخواستیم بگیم اون کمک دادنش به ما، میخواستیم صفات فعلیه رو بگیم، بگیم این کمک دادن از صفات فعلیه است، که اینو فرداش هم انشالله بگیم، بحث مهمی حتما. ولی حالا صفات فعل و ذات فردا شب. ولی این بحث معین، نسبت دادن، اعانت و اون و کمک کردن فقط به خدا نیست، به اسماء خدا هم هست، به صفات خدا هم هست، به محل‌های صفات و اسماء خدا هم هست، به اهل بیت هم هست، به همیتون میاد تا پایین. لذا شما از همه اینا باید کمک بخوای، ولی اینها رو همه رو در طول خدا میبینی، مستقل از خدا نیستن. بله مستقل از خدا نیست. تو باید وقتی میری حرم امام حسین از امام حسین کمک بخوای، باید بخوای، نه اینکه حاج آقا اجازه داریم بگیم یا امام حسین به ما پول بده مریض ما رو شفا بده، یا بگیم یا امام حسین از خدا بخوا شفا بده. البته همشو بگی درسته، ولی بفهمی داری چی میگی ها، نفی نکنی امام حسین رو، بگو یا ابا عبدالله شما رو قسم میدم به حق مثلا جدتون رسول الله که از خدا بخواید که خدا منو شفا بده. درسته، بگو که ای خدا تو رو قسم میدم به حق امام حسین که منو شفا بده. درسته، با خدا صحبت کن. درسته، بگو یا امام حسین قسمت میدم به حق خودت، به حقی که خودت بر خدا داری، منو خودت شفا بده. درسته، همش درسته. اما این که شک میکنی که میشه از امام حسین بخواه، تو از امام حسین هم نخواهی از خدا بخواهی، باز هم خدا به امام حسین به تو میدهد، باز هم او سبب رسیدن شفا و رزق و هر چی که میخوای، باز هم او واسطه است، واسطه حقیقی هم هست، واسطه ایست که میتوان او را فاعل این فعل گفت، طبق نکاتی که گفتیم از اول جلسه تا حالا. او فاعل است، یعنی امام حسین معین است، امیرالمومنین معین است و ما مستعینیم. لذا این ایاک نستعین با این مطلبی که گفتیم در این قالب معنایی معنا نداره منحصر در خدا باشه. این که ما دیشب اصرار کردیم آقا محکم نگید ایاک میاد اول میشه انحصار استعانت از خدا، نه، باید از اسباب تو استعانت بجویی. حالا کسی باید هی این مسائل جلسه قبل و دو سه جلسه رو هی کنار هم بذاره تا مطلب از توش استخراج بشه دیگه، بنده زیادم نمیتونم توضیح بدم توی این قالب معنایی، چون قرآن با قوالب معانی مختلف میشه رفت جلو، طور دیگری میشود همین آیه را طبق نظام فرمایشات اهل بیت معنا کرد که فقط خدا بشه مستعین معین. اون یک فضای دیگریست، اینو شب اول دوم اینو توضیح دادیم. قرآن رو در چیزهای مختلف معنایی میشه خون، یعنی با زاویه های مختلف میشه خون. توی این نکاتی که توضیح دادم با توجه به صفات فعل و نزول فیوضات و اینها، ایاکه نمیتواند فقط به خدا بخورد، به خدا میخورد و تمام مسیر جریان فعل الله کل اینا ایاکه، کل اینها ایاکه، ایاکه به همشون واقع میشه. یعنی من در امام حسین هم در اعانتگری امام حسین هم چیزی جز اعانتگری خدا نمیبینم. در امام حسین هم میگم تو، ولی منظورم خداست، همش درست میشه. یعنی بحث خیلی جالبی خود این مطلب. نصوص آیات داریم ما. اگر کسی به این مطلبی که عرض کردم اقرار نکند، معتقد نشود، دو تا آیه قرآن میارم 100% گیر خواهید کرد درش. نه شما، یعنی همه گیر میکنن درش. یک جلسه در مکتب حضرت خدیجه سلام الله علیها در مؤسسه اونجا یک شب منبر سر همون دو تا آیه رفتیم. دو آیه است که بالاخره چطور هست که خدا فرموده است مثل الذین، حالا آیهش هم بگم بعد تحقیق کنید، وقت گذشته دیگه، مثل الذین یتخذون من دون الله اولیاء، مثل کسانی که میگیرند غیر از خدا ولی، که مثل العنکبوت، مثلا یتخذ عنکبوت که اوهن البیوت و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، مثلا خداوند گفته شرکه که کسی غیر از خدا ولی بگیره، درسته یا نه؟ آیه قرآن صریحاً درست، ترجمه همه همین هم هست. خب ترجمه درست هم هست، مثله کسانی که غیر از خدا ولی میگیرن. بذارید کنار اون آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، همون ولیه، همون اولیا، همون ماده است، همون لفظه. اینجا انما هم داره، فقط ولی شما، تازه نفرموده اولیا، ولی، نه اولیا، ولی، ولی شما خدا و رسول و ائمه، اولیام یعنی ائمه علیهم السلام. اونجا که فرمود غیر خدا ولی نگیر که چی شد؟ اینه که گفتیم، یه شبی هم گفتیم، گفتیم در منطق قرآن و حدیث، حالا ما میگیم یعنی، ولی باید تحقیق کنید، ها نمیگم بپذیرید، ولی بنده خودم محکم، یعنی 10 جلسه صحبت میکنیم آیات و روایات متعدد، ادله عقلی گوناگون، کلمات علما در منطق قرآن اهل بیت، الله، ایاکه، انت، هو، تمام اینها یه خلطی شده درش با خدای فلسفی. خدای فلسفی یعنی ذات خدا، بقیه همه میشن مخلوق، این خدای فلسفیه. بعدم نیست تو روایات آیات هم داریم ما همچی خدا، یعنی واقعا خدا خداست، لیس کمثله شیء. اما در منطق آیات و روایات هر جا صحبت از فعل است، هر جا صحبت از ولایت است، صحبت از رابطه طرفین نیست، به هر نحوی از روابط، هر جایی صحبت از خدا و چیز دیگری است، اینجا منظور از خدا فقط خدا نیست، خدا و اسباب نزول فیوضاته. این خلاصه بحث، یعنی دیگه اون شاه کلید اصلی که گیجتون نکنم بگی آقا حرف زدی ما نفهمیدیم بالاخره چی شد. مراد از الله در منطق قرآن و حدیث خود ذات خدا جدا از کل خلق نیست، دستگاه توحید است، دستگاه توحید است. لذا خود الله را اهل بیت 5 معنا کردن، تمام معانی اشتقاقیه، ذات نیست. معانی الله همه مشتق از یه چیز دیگه است. این اگه الله مراد ذات خداست، که ذات خدا از چیزی مشتق نمیشه که، چجور معانی همه اشتقاقیه، مشتقش از یک چیز؟ الله یعنی درش متحیری. ای بابا، اصلا ما که نبودیم الله الله بود یا نه؟ میگه نه، تا تو نبودی اللهی وجود، چون تحیری نبوده. الله یعنی ظهور خدا به تحیر، نه ذات خدا. ایاک نستعین هم همینه، ظهور خدا به اعانت، از او کمک میخواهم. ولی خدا بود من نبودم، مستعین و مستعان و معین چی کجا بود؟ استعانت کجا بود؟ هیچ خلقی نبود و خدا بود، خدا معین بود؟ معین نبود، به کی اعانت میگرد؟ اعانتی در کار نبود. اینو فردا شب از صفات فعل. این خلاصه ماحصل بحث اینه، ایاکه ظهور خداوند است در دایره اسماء و صفات به اعانت، به کمک کاری به او میخوره. لذا اصلا اگه از او کمک نگیری اون طرف مشرکی، بلعکس موضوع. این خلاصه بحثه. این بحث برای فهم دقیقترش وابسته از 100% به فهم صفات فعلیه و ذاتیه خداوند که قرار بود امشب بگیم، اشکالی نداره فردا شب میگیم انشاءالله. این صفات فعلیه و ذاتیه چیست که اینقدر اسرارآمیزه و اینقدر مهمه و اینقدر کلیدیست؟ انشالله خود پیغمبر اکرم و امام مجتبی علیه السلام حضرت رضا امام زمان اهل بیت کمک کنند بتونیم در مسیر اونها و در مسیر صحیح معارف اهل بیت قدم برداریم انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.